بسم الله الرحمن الرحیم. خب بفرمایید که آقای هراتیان برای چی معاد هست؟ اینجا بشه، اینجا بشه. اوه ناجوره اونجوری، یا صندلی تایی میخواه بزن اون بر اگه اونجوری راحت. خب حالا اب نداره، اونی که ما گفتیم و بگو ببینیم چی بوده، حالا بعد باوراتون رو بررسی بکنیم. اینی که یه چیزی تو ذهنتونه معلومه ها، ولی باید بتونی بیان کنی. سلام سلام بفهم. اون که درسته رو بگویی. کمک کن آقای حسینی. همون دارم اون قبلیه رو میپرسم. مارکیه ببر بدرش. بگو مارکی. الان شما تو دانشگاه نشستین. یا تو حوزه یا سر کار هر جا که تشریف داری، من نمیدونم کجا این. یه نفر میگه اصلا کی گفت؟ یکی از فامیلای ما هست، هر چند وقت یه بار میگه اصلا کی از اون بار خبر آورده آقا ما دوباره بعد از توحید شروع کنیم به اثبات کردن. حالا علی گرفت شما میگه کی از اون بار خبر آورده؟ مثلا بعد چی میگی معاد هست؟ چرا؟ چه اشکال داره؟ حالا نه انجام نده. چرا؟
دنبال خوبی و کار نیک و
از کجا اینو میگی همه دنبال کار خوبه؟ این همه آدم کار بد میکنه هیچ ناراحت هم نیستن. نه سر جاش یعنی چی؟ یعنی فطرت دارن یا ندارن؟
اونا تو عمل نمیکنن به فطرتشون.
عمل نمیکنن فطرتشون؟
میگم حالا
خوب بودن و نیکی کردن و کارهای درست انجام دادن همه تایید میکنن، یعنی سیره اوغلا سیره. خب خیلی معلومه قبلا یاد گرفتی. خب
و در نتیجه اگر این اتفاق نیفته این دنیا و کارهای ما انجام بدیم اولا هیچ نتیجه برای ما نداره و پیش و پوچه دیگه، چه لزومی داره که کسی اصلا کار خوب انجام بده یا کار بد انجام بده؟
ببین خب هیچ لزومی نداره دیگه. سلام فکر کنم سجا جان باید بیای لخشی بیای بزد دیگه. آقای بهشتی دست و پای زدی ولی نشد، نشد. این دفعه آقایون کاملا جلو دیدن، بنابراین اون طرف هرچی گم بشه دیگه مشکلی نیست. خب آقای دوست خوابه گمیدیم شما چی میگی؟
کی از اون طرف خبر رو برده رو ما نمیدونی؟
خب
یکی دلیل چیزی نمیشه رو بگیم که بگیم مثلا آره باره با خبر رو بردن مثلا برای شما، ولی یه مناظره امام جعفر خدا با ابن عربی برجا دارن که میگن که حالا اگه که اون میگه که مثلا طرف کافر بوده با آقا درس میکنم بگه که آقا تمام بشه که اگه ما راست بگیم که خب ما به سعادت میرسیم و معاد واقعیت داشته باشیم و به سعادت میرسیم شما حلیم، اگه شما راست بگیم که نمیدیم نه چیز رو دست ندادیم ما مثلا.
حالا با عرض احترام خدمت امام صادق علیه السلام اگه من بخوام گیر بدم میگم نه، من کلی لذت جویی های دنیاوی رو از دست میدم بعد شما میگی خب خبری نبوده، تو واقعا اینقدرم جدی نبود. دیگه وقتی شما گفتی اون برای هیچ چیزی بیا، این اصلا طرف ماست داره همه حرفا رو میزنه، اگه بگی اون طرف چیزی نیست دیگه حلال حرام نداره دیگه، هر چی عشقت میکشه. احتیاج شرط عقله؟ یعنی چی؟
یعنی خب اون طرف میگیم اگه باشه از دست دادیم هم یه سری لذت‌های اون رو نرسیم.
نه اون درسته ها، اون حرف شما درسته ولی جواب ایشون متفاوته.
ببینید اگه مثلا یه بنداره بناشون برای احتیاط داره، احتیاط
آره اون یه جوابه، میتونیم اونو بریم جلو، اونو باید از خبر آورنده امین راستگو آدم به این نقطه برسه. این یه خود با این فرق میکنه. پس تا اینجا رو جمع‌بندی کنی خانم خورسند، جلسه پیش راجع به این که معاد اللحاظ عقلی چگونه قابل اثباته یه توضیحی بدی؟ اینو دیگه شما دارین از اون تختق اعظام میگین دیگه، خیلی رفتین عقب. اون درسته ها، بعد از اون اومدیم گفتیم آقا ما میخوایم معاد را اثبات کنیم، الان در موقعیت اثبات معاد. یه ایراد کوچولو داره این جمله شما، جزئیات معاد بحث عقلی نیست. اگه تو جزوتون نبوده اینو اشاره کنین، چون اگه بگین بهتون میگن چرا اینو گفت. ولی اصل وجود معاد با همین صحبتایی که آقایون گفتن و اضافه میشه کرد که آقا اگر شما تصور بکنید که بعد از این دنیا هیچ چیز دیگری نیست، این با چی سازگار نیست؟
با حکمت
خدای متعال سازگار نیست، با خدایی خدای متعال سازگار نیست، با عدل خدای متعال سازگار نیست. حالا اگه یه نفری بگه آقا ما هنوز خدا رو اثبات نکردیم، حالا چی میگی؟ فرض کنیم الان بدون توجه به اثبات توحید میخوام بگیم که معاد هست، میتونی؟ آره فطریش باید بکنیم، که آقای بهشتی باز تلاش میکرد از کلمه فطرت استفاده کنه. فطری چجوری میگیم؟ یه جور دیگه باید بگی، این درسته ها، شما هر موقع خواستین یه بحثی رو بگین که به فطرت و به درونیات فرد ارجاع بدین از این واژه استفاده کنین. چی؟ نه بگین ما میابیم، میابیم یعنی شما بشریت رو اگه بذارین کسی که بدترین رفتارها رو انجام میده، اصلا لازم نیست شما بهش بگی ظلم بده، چون اگر هلش بدی ناراحت میشه. ظالمترین آدم ها اگر توی رسانه ها ازش بدی بنویسی ناراحت میشه. ظلم را همه میابند که بده، این که میابیم بده یعنی وجدان، یعنی رجوع به آنچه داریم. اینجا یه پرانتزی باز کنم که چایی بهتون بچسبه. اگر خوب دقت کنه، اگر ما در مباحث اعتقادی به طور عمومی، نه یه بحث خاص، در مباحث اعتقادی یه کسی رو داشته باشیم که فقط با یافته ها و وجدانیاتش جلو بریم، ما به در کلیات به همین چیزی میرسیم که اعتقادات شما الان بهش رسیده، اگر با همونی که میابد، با همونی که میابه بریم جلو. اگه یادتون باشه توی دو سه سری قبل مناظره یک ملحد با یک مسیحی رو با هم خوندیم، نمیدونم کسی یادشه یا نه، چون باتریمون ضعیفه دیگه از اون دوباره نمیخونیم، ولی یادآوریتون میکنم. ملحده میگفت من نمی، مسیحی اون بر بود، ملحده این بر بود، میگفت من نمیتوانم خدایی که تو میگویی رو باور کنم. این خدایی که تو میگی، بعد تعبیرش این بود، من خدایی را میتوانم بپذیرم. بودی اینو گفتن؟ خیلی فوق العاده است، مجبورم شارژ مصرف کنم. میگه من خدایی را میتوانم بپذیرم که قابل وصف نباشد. اینی که توی کلیسا میگی قابل وصفه، من این خدا نمیتونم بپذیرم و من مسیحی نمیشوم. آخرش هم نمیتونم. این کلمش معادل کدام تعبیر روایی شماست؟ میگه من خدایی را که تو میسنجی وصف میکنی و توصیف میکنی نمیتونم بپذیرم. الله اکبر و من ان یوسف. البته تعبیر آقای دوستخوام درسته، ولی این عجیبه. با فطرتش اومده میگه من میابم که این خدایی که تو میگی خدا نیست. این که تو میگی مخلوقون، ها، مخلوقیه که چی شده؟ مخلوقی که در ذهن و فکر توست. من این خدا رو نمیتونم عبادت کنم. یه مناظره بین یه ملحد جالب. بعد ما میگیم چرا آدم ها مثلا دیندار نمیشون؟ مسیحیت یه جریان قابل توجهی تحت عنوان روانشناسی دین داره. یکی از تحلیلاش همینه که چرا مردم دیندار میشن، چرا مردم دیندار نمیشن. ولی یه سوالی رو هیچ وقت بهش نمیپردازن و اون سوال همینه که آخه تو داری راجع به کدام دین صحبت میکنی؟ اگر راجع به مسیحی صحبت میکنی، خب قابل پذیرش نیست. اگر تو بگویی اسلام همین است که وهابیت معرفی میکنه، که خب این معلومه که اسلام هراسی داره. ما هم که شیعه ایم و مسلمانیم میترسیم، وای بال بقیه، ما چی نترسیم از این؟ و این دین نیست که. یه چیز جالبی از تاریخ زندگی امیرالمومنین بهتون بگم که بر اساس این روش امیرالمومنین یه نقدهایی به نظامهای اجتماعی خودمون هم میشود و اون اینه. امیرالمومنین علیه السلام بعد از جنگ جمل وارد بصره شدن. جنگ جمل بسیاری از هزینه ها، اسبا، شتراش نتیجه ثروت‌های مردم بصره بود. بسیاری از آدماش هم مال بصره بودن. از سپاه عایشه. یعنی عملاً بصره در مقابل امیرالمومنین ایستاده بود. تاریخ نقل‌های مختلفی داره، ولی یکی از خلاصه مورخین صاحب نام میگه کل جنگ جمل در یه نصف روز تموم شد. خب تو یه نصف روز سپاه فاتح شد، عایشه رو آوردن تو یکی از قصرهای بصره، توی خونه امنی گذاشتن. امیرالمومنین اومدن شروع کردن به صحبت کردن، حالا میخواد سخنرانی کنه. حضرت وارد شهر که شدن، اول یه خورده تشر زدن به این مردا، حتی قابل توجه خانوما. روایاتی که از قول امیرالمومنین در مورد زنان آمده و بحث نقص ها و عدم رجوع به زنان است، مال داستان جنگ جمله. یه اشتباهی بعضیا کردن، مثلا مرحوم فیض الاسلام بالای خطبه امیرالمومنین بعد از جنگ جمل نوشته است فی مذمت النساء یا فی ذم النساء. این تیتریه که مرحوم فیض الاسلام زده. تیتر امیرالمومنین این است که داره با مردم بصره صحبت میکنه، میگه آخه شما با این همه مثلا سیبیلای از بناگوش در رفتتون دنبال یه زن را افتادین و کنایه به عایشه است. بعد ما کلی الان استدلال‌های مختلف در کتاب حقوق زنان داریم یه کاری میکنیم که اینو درستش کنیم. اصلا درست کردن نداره، درست کردن نداره، معلومه. امیرالمومنین میگه 6000 نفر فقط پای شتر عایشه کلهاتون افتاده، چه خبره؟ تازه بعضی تعبیرها بالای 10000 نفر هم گفتن از کشته های جنگ جمل. خب بابا شما برای خودتون یه آدمی بودین، بعد دیگه حضرت میگن تشبیه تعابیر رو حضرت خطبه های دیگه هم دارن، میگن بابا شما از چه میدونم چی هم کمترین. آخه این همه آدم فریخته دانشگاهی دانشجو، یه زنی که ای را افتاده گفته دنبال من بیامه، دنبالش را افتادین، اصلا نه فکر کردین نه عقلتون رو کار انداختین. عرضم یادم نره، حضرت اومدن تو مسجد مسجد بصره، گفتن که هر کسی در جنگ با ما جنگیده تو سپاه بوده، قاعدتا یا دوتا تیر زده یا دوتا از مسلمان ها رو کشته یا یه جایی زیر پای یکی رو خالی کرده، بالاخره شما نمید اونجا تفریقه، ولی همه تون خلاص. اگر کسی الان دست به شمشیر نبره ما کاری بهش نداریم. یعنی شما به احتساب این که اینا در جنگ بودن و این همه از یاران امیرالمومنین کشته شدن نمیتونی قتل عام کنی که، ولش کن. حضرت یک عفو عمومی میکنن. حالا سوال، شما به کدرترین قلب ها این عمل امیرالمومنین رو عرضه کنید، کدرترین قلب ها، به او کسی که در مثلا در زندان های زمان شاه تو عذاب میداده مردمو، حالا هر نوع جنایتی میکرده، شما بهش بگو خوب چیه بد چیه. خوب اینه که اگر یه نفری پیروز شد قتل عام کنه، مثل یه سری از این مغلا و این کارهایی که تو شهرها کردن، یا ببخشه، میگه خوب اینه، خوب اینه. امام صادق علیه السلام فرمودن حرف ما، سخن ما، عمل ما رو به مردم عرضه کنیم، مردم شیفته ما میشن. بحثی نیست که ما بیایم فطرت یا اون یافتنیمونو بگیم، مثلا آقا یه چیز عقلانی خیلی پیچیده‌ایه، نه، من میابم که دنبال زندگی مردم، خراب کردن زندگی مردم باشم بده، میابم که کسی هم دنبال زندگی خراب کردن من باشه بده. خب بعد میگی خب چرا زندگی مردم رو خراب میکنی؟ مگه این وجدانیست نیست؟ وجدانیه دیگه. به خاطر همین تو بعضی از مکاتب اخلاقی و سیر و سلوکی میگن توی یکی از قدمهاش شما باید آنچه رو که میابی نه به معنای این که در همه مسائل تو نظر بدی، نه، در حیطه حسن و قبح میابی که این حسن است، این خوبه، خیر رسوندن خوبه، میابی که این کار شره، پشت سر این آدم حرف بزنی بده، نکن. یادمون نره بحثمونو. حالا یه روایتی هم اینجا یادآوری بکنم جالبه. تو روایت داره یکی از بی انصافی ها این است که شما دنبال این باشید که مردم انصاف داشته باشن. خوش بی انصافیه. یعنی چی؟ روایت میگه بابا یکی از مراتب انصاف، انصاف یعنی چی؟ آقای حسینی بهتر باید بگه. فارسیش میشه هر کاری که میخوای بکنی نگاه کنی خودت دوست داری همین راجب اتفاق بیفته یا نه. این انصاف، انصاف یعنی الان شما اگر جای آقای سمتی بودین دوست داشتین که آدمایی که میان خونتون چیکار کنن؟ آشغال کاغذاشون زیر فرش قایم کنن برن یا نه؟ چی دوست داشتی؟ دوست نداری دیگه. دوست داری که اگر همسرت امروز روز تولدش بود همچنان قهر دیروز رو ادامه بدی یا خراب کنی؟ انصاف، انصاف چیه؟ انصاف میگه خودت بذار جای اون، مدارات و ناس میشه بخشیش. خب حالا روایت میگه یکی از بی انصافی ها اینه که دنبال این باشی که انصاف را در دیگران جستجو کنی. این خودش بی انصافیه. با چه استدلالی؟ میگه تو اگه جای دیگر بغل دستید بودی، جای دوستت بودی، جای همکارت بودی، دوست داشتی که او در تو تعقیب کنه که هی تو رو بسنجه ببینه تو درش انصاف به خرج میدی راجبش یا نه، یا دوست داشتی راجب خودش فکر کنه، رهات کنه، بذار تو به زندگیت برسی، خوش بی‌انصافی. این وجدان و فطرتی که ما میگیم، این وجدان و فطرته ها، ما میگیم خانم یزدانی هر جای عالم باشی به طرف میگی خوبه وقتی تو کاری انجام میدی، اصلا انگار نه انگار، بین تو و داداشت که آدم خوبیه یا خواهرت که آدم خوبیه هیچ فرقی نباشه، میابه که انگار نظام خلقت لنگه. شما از این یافتنه و وجدانیات نگذرین. یه ادعای کردیم آقای درودی، چی گفتیم؟ گفتیم شما تمام اصول اعتقادی و باوراتون، البته مرحوم میرزا مهدی اصفهانی که خیلی جلوتر از این حرفا میره، میگه حتی بخش قابل توجهی از احکام رو، نه ما همین فعلا کلیاتو میگیم تا بعد قدم به قدم بریم، میگه شما با یافتهات میتونی بیابی که این حقه. یه نمونه روایتش راجع به ظهور امام زمان السلام بگیم، قبلا گفتیم اینجا که تایید همه صحبت باشه.
همون منجی که همه
ادیان فطرتاً نه، وقتی حضرت تشریف میارن چه اتفاقی میفته؟ آفرین آفرین. تمام آدم ها میابند که این حرفا حرفای حقیه، درستیه، این میخوره با اون چه که من دارم. به این استناد به حضرت امام میاره. ما وجدانیات و باورامونو دست کم میگیریم، فطرتن میابم که داد زدم بده دیگه. مثلا من پریشب یه نفری رو باش داشتم بحث میکردم، ولوم صدام رفت بالا، از پریشب فهمیدم که بده، نباید میرفته بالا. حالا اگه خدای نکرده من زبانم به دشنام باز میشد، میافتم. اگه خدای نکرده وسطش برای اینکه برنده بشم دو نفرم این وسط خراب میکردم، میابم. وقت این یافتنه تو درسای سلوک و تربیت نفس میگن بهش توجه به خود. توجه به خود یعنی چی؟ آقای جعفری اگه بگم به شما الان به خود توجه کن، یعنی چی؟ یعنی چی توجه به خود؟ آها، این حواسم به خودم باشه یعنی چی؟ یه موقع داریم همینجوری خوب شد، یه خود توضیح بدی. خوبه، یه خود بهتر همینجوری بگین، یه قدم دیگه بریم جلو ببینیم چی میشه. توجه به خود یه معیاره دیگه. این هم یکیه که اینجا اشاره کردن دیگه، بعد چند تا قدم دیگه برین جلو تا حقیقتش در بیاد. اونم شاخه ای از اینه، ولی منظور سنجیدن میزان دوست داشتن نیست. نه، توجه به خود یه مسیر دیگه است. اصلا توجه به خود همراه با فکر و استدلال نیست، توجه به خوده، به یه تعبیری لافکریه. خب یعنی چی؟ اینو که رو در دیوارم نوشتم. حالا بگین ببینیم چی میخوام، کجا میخوام برسم، شما بگی. خب اونم میخوام بسنجم. خب چی؟ من توجه به خودم کردم، چی میابم؟
یه مسئله هست، این صحبتی که شما میکردین تو حوزه میگن مستعدات عقلیه، یعنی رضا و سخط این برای همین مشخصه جزء مستعدات.
اون روشنه، ولی من با تعابیر عقلی نرفتم، با تعابیر وجدانی رفتم. دو تا مسیره، اون روپوشش بحثای عقلی میشه اون دوباره. نه، همین تو وجدانیات میابیم یعنی چی؟ همین رجوع میکنیم به نفسمون و میابیم که من اینجورم. حالا میگیم توجه به خود بکن، یعنی چی؟ یعنی چه چیزی را بیاب؟ خب فطرت را میابم، بعد حالا چه چیزی به دستم میاد؟ خداشناسی. خب من رجوع به خودم میکنم، یعنی خدا رو میشناسم. یه چیز بهتر است. خب حالا ما الان این توجه به خودمون در مقام مقایسه نیست، در مقام شناخت سنگ محکه. یه تعبیری قبلا اشاره کردیم ولی اینجوری تا حالا شاید واردش نشده. شما خانم زاهدی بودین؟ خانم فریور. خب خانم فریور شما چی میابید؟ ببین این میشه همین مقایسه که آقای سمتی گفت. من میخوام یه قدم دیگه بردارید. شما خود سنگ محک رو باید بیابید. اون حقیقت وجودی که ما باید بیابیم با وجدانی میابیم. آرومه که ما الان همه آرومی منتظر چایی هستیم. نه یک به حالا از وجدان هم داشته باشی طوری نیست. بفرمایید خانم شاپوری. من ببینید یه ذره جستشو بگیرین. جستش یعنی چی؟ یه ذره به خودتون مراجعه کنید. الان من بگم هم که این بود، ولی باید خودت بیابی. باید من بگم باید درونی رجوع کنید به خودتون. هی در داخل وجود چه چیزی را میابید؟ وقتی به خودت مراجعه میکنی خودت را چه چیزی میبینی؟ چه؟ من درونی رو میبینی؟ اون کودک درونت عزیزم. اینش فکر نمیکردی آقای جعفری، این نفر فکر نمیکردی اینجوری بریم جلو. ولی اینو باید بیابیم. اصلا دیدیم بعضی ها مثلا تو فیگور و اینا اینجوری میرن و مثلا همیشه سر در گریبانه و مثلا این مدل ها یه خورده بریم ببینی چجوری میشه. چی میابین؟ در میگن تو خودشه؟ طرف فکر میکرده عارف واصله، نمیدونه چی تعابیر راجش به کار برد. حالا میخوام ببینیم حقیقت آنچه که میابیم که شما میگین سنگ محک است، با بیرونم، با رفتارم، با فکرم، با باورام میسنجم. اون سنگ محک، اون به اصطلاح وسط این همه جعبه کادو و نمیدونم اینا، اون وسطش چیست؟ چه چیزیست که من اگر به خودم رجوع کنم میابم و میگویند از مراتب سیر و سلوک و تربیت نفس توجه به این خود است؟ و اگر کسی این را بیابد، نه که در جلسه بشنوه، نه که براش املا کنن، این را در جلسه بیابد. سلام، خاطره اتوبوس هست که آدم بزرگ برای بزرگتر ها بلند میشه. زنده کردی برای ما. این حقیقت یه چیز فوق‌العاده ایه. خودشو زیر پا بذاره بعد از این یافتن است. من اول خودم رو ببینم چیه؟ اون فطرت الهی ما، حقیقت وجودی ما چیست؟ یه چیزیه. روحه. یعنی میخوای بگی به روح باور داری ها؟ چیه اون حقیقت وجودی؟ خانم شاپوری در جریان سوال هستی یا نه؟
نه.
خب خانم دانشجو توضیح بدیم ببینم داریم چی میپرسیم. اما میگیم به خودمون توجه کنیم. یعنی به چی توجه کنیم؟ به خودمون. او خودمون چیه؟ کلیشه ای نگه، هرچی رو تابلو دیدین نگیم بابا، یه جمله ای باید بگین. بعضیاتون نگم داشتی نزدیک میشد اینا. اون منه 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 من، اون حقیقت وجودی من، وقتی من در تنهایی خودم، در خلوت خودم، در وسط جامعه، در وسط زندگی، با همه اتفاقاتی که دورم میفته، یک لحظه وقتی به خودم توجه میکنم چه چیزی رو میابم؟ یه خورده بهتر شد. خلا دیگه حاجی، این شبیه یه خورده اینا دارن درست میگن، حفظ آبرو کنین. من الان جوابشون رو تحویل نگرفتم که شما بگین. یعنی چی؟ این که گفتی یعنی چه؟ خودش آدم در باره همه دنیا تک میبینه. نه اون چیز شد، یه خود وحدت وجودی شد. خب اینی که میگی یه واژه است، یه کل. چه چیزی را وجدان میکنی؟ یه خود بهتر دیگه مجبوریم که بگیم. خواهد یه خورده چی؟ خب حالا اینو دوباره با سوال بسنجیم. اونایی که دیر اومدن که ما به جواب داریم میرسیم، ببینیم چقدر زحمت کشیدیم ما به این جواب رسیم. گفتیم وقتی میخوایم به خودمون توجه کنیم، از همه آلایش ها و پیرایش هایی که در اطرافمون هست دوری کنیم. وقتی من میشینم در خلوت خودم یا در جلوت رجوع میکنم ببینم من چیم، اگر با وجدان حقیقی خودم، بدون اینکه بخوام با استدلال و جمله بندی درستش کنم، اگه وجدانی برم جلو، به چیزی جز کلمه ف قاف ر نمیرسم. کلک فقر نیست. خب الان که گفتی من گفتم دیگه، ولی برنده خانوما شدن. بعد شما فقر را حالا نه، اون چیزی که حالا رو اون سوارش میکنی، ببین من وقتی رجوع میکنم چیزی جز فقر نمیبینم. این یعنی چه؟ مهم یعنیشه. چیزی جز فقر نمیبینم یعنی به قول خانم حسینی که درست گفتن، چیزی جز فقر نمیبینم یعنی من وقتی به خودم رجوع میکنم چیزی جز نیاز، التماس، خواهش، درخواست، خواهش و درخواست این که بابا یه تعبیری بگم یه خود از این سختر، البته بعد دوباره برگردم. ما گاهی اوقات فکر میکنیم یه چیزی هستیم، برای این که بریم بالاتر، برای این که چیز بیشتری به دست بیاریم، باید رجوع کنیم به حقیقت هستی و درخواست کنیم که منو بالاتر ببر. این غلطه. بعضی ها که فکر میکنن درونشون نصفش خداست یا تمومش خداست، این که هیچی، یعنی من به خودم که رجوع میکنم میابم که خدام، این که هیچی، میابم که یه چیزی هستم، بعد باید بگم خدا، اینم خرابه. شما وقتی رسیدی به حقیقت وجودیت که چیزی جز فقر نیست، تازه میشه اول بندگی، تازه میشه حقیقت بندگی. به یه تعبیری چی؟ بله، ولی فقر رو نگفت. اگر شما رسیدی به فقر، تازه میشه سرخط بندگی. این حاشیه‌ای بود برای حرفی ها. اصلا تو بحث معادیم، تو بحث معاد خانم کریمی گفتیم چگونه معاد را شما اثبات میکنین؟ گفتیم عقلمون که به جزئیاتش نمیرسه، باید برو سراغ نقل. ولی همونم که میگیم عقلا اثبات میکنیم، چی رو اثبات میکنی؟ رجوع میکنی به وجدانت و به باورت و به باور همه بشریت، میابی که آخه جور در نمیاد، یه چیزیش ناقصه. اگر بعد از این دنیا، بعد از این اعمال هیچ فرقی نکنه، میابی. گفتیم اصلا یکی از علل این که ادیان بشری هم یه چیزی به نام تناسخ گذاشتن همینه. میگه خب من حالا یه دین دارم برای مردم تعریف میکنم، یعنی تو دین من واقعا بین با حجاب و بی حجاب و بد حجاب و متوسط حجاب و زیر خط نمیدونم فقر حجاب و اینا واقعا هیچ فرقی معنایی نداره. میگه چرا؟ خب باید یه معنایی داشته باشه. اون معنا رو تو دین خودش میسازه. ما گفتیم آقای لباف اصلا پیچیدش نکن، جلسات و کلاس و کتاب و اینا همه ابزار است، حقیقت رجوع به خود است. تو به خودت که رجوع میکنی، اگر واقعا رجوع به خودت کنی، میابی که در همه مراتب وجودیت فقر محضی. اگر تو این را یافتی، اول خط بندگی هستی. بعد من میدونی چرا حالت استغنا دارم؟ این کلمات، این تیکه بحث خودم خیلی دوست دارم، گاهی با خودم مرور میکنم. میدونی چرا من احساس استغنا میکنم؟ برای اینکه من فکر میکنم چیزی هستم در این عالم، و به تعبیر امام سجاد اولین شکلی که خدای متعال معصیت شد به معصیت کبر بود. کبر بود که اولین معصیت رو در عالم رقم زد. یعنی شیطان گفت من خودم بر خودم یک کسی هم. تو اگر به فقر محض رسیدی، عملت می شود بندگی، چون دائم میگی خدا سر به سجده است، صورت بر خاکه، دائم همه وجودت اعلام نیازه. در سلامتی اعلام نیاز میکنی، نه در بیماریت. در ثروت و تمولت احساس نیاز میکنی، نه در فقر و کمبود مادیت. همه وجودم، مراتب وجودی من، با یه گرد کوچکی من تنفسم مشکل پیدا میکنه، دیگه نمیتونم بگم یا امیرالمومنین. بعد من میگم خدایا مریض شدم شفام بده. ببین سالم بودی باید بگی ولم نکن یه لحظه. اگر کسی فقر محض را بفهمد، معنای ایستادن سر نماز را میفهمد. جلسه پیش اشاره بحث نماز داشتیم. اگر کسی حقیقت وجودی خودش رو بفهمه و بفهمه که هیچه 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 هیچه، بعد برای یه دونه مثلا آینه شمدون حساب وانه میکنه که با زنش یا با شوهرش دعواش بشه، خودش رو میابه. یه تعبیری این حدیثه رو گذاشته بودم، میخواستم اول جلسه بگم که اونایی که خواب میمونند نشنوند، ولی خب نشد، مقدمتمون طول کشید. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. روایت فوق‌العاده، شما لطفا بنویسید این روایت از دستتون میره، هیچ جا گیرتون نمیاد، خودکار شما میدم، کاغذ شما یکی بگیر، یا کاغذش هم دارم. بفرمایید خودکار کنم. آقای سمتی اینو بدیم به این خانم بزرگوار که اصلا این روایته رو آقای سمتی داری یا نه روایتو؟ این روایت فوق‌العاده است، فوق‌العاده، عجیبه. عن المفضل ابن عمر عن ابی عبدالله علیه السلام، از وجود مقدس امام صادق علیه السلام روایت در کتابش توحید شیخ صدوق، بحث باب القدره، حدیث شماره 8. باب القدره، حدیث شماره 8. یه تیکیشو خواهش میکنم همه عربیشو بنویسن، بقیهشو فارسی هم نوشتین طور نیست. امام صادق علیه السلام میفرمایند، توم بگم که شمسخو نتونه بنویسه، ان الله تبارک و تعالی، خدای تبارک و تعالی، لا تقدر و قدرته، قدرت خدای متعال قابل اندازه‌گیری نیست، ولا یقدر العباد علی صفته، بندگان خدا هم بر صفت او توانا نمی باشند. یعنی بندگان خدا هم نمی فهمن صفات الهی رو، مقامات قدرت خدا رو، توانمندی خدا. ولا یبلغون کنه علمه، بندگان خدا حقیقت علم خدا را نمی یابند. ولا مبلغ عظمته، به عظمت خدا نمی رسند، پی نمی برند، درکی ندارند از عظمت خدا. و لیس شیء غیره، اینجا یه تعبیریه که حالا بعدم باید توضیح بدیم. هو نور لیس فیه ظلمه، او یه نوریست که درش هیچ ظلمت نیست. و صدق لیس فیه کذب، خدا یک حقیقت صدقی است که کذب درش راه نداره. و عدل لیس فیه جور، فارسی شد که بلدین دیگه، عدلی است که درش هیچ ستمی نیست. و حق لیس فیه باطل، یه حقی است که درش هیچ باطلی نیست. ببین به فطرت این روایت رو عرضه کن، ببین وقتی داریم این روایت رو میخونیم تمام میشه، دوست داری صورت بر خاک بگذاری یا نه؟ اگر اینو دوست داشتی یعنی به وجدان دسترسی پیدا کردی، فهمیدی فطرتت رو، حقیقتت رو. و حق لیس فیه باطل، حقیست که درش باطل نیست. کذالک لم یزل ولا یزال و ابد العابدین، خدا این گونه بوده از ابتدا، همین جوری هم باقی خواهد ماند. و کذالک کان اذ لم یکن ارض ولا سما، خدا همین گونه بوده. چه جوری بوده؟ یعنی عدل بوده، حقیقت صدق بوده، حقیقت نور بوده، وقتی که ارض و سمایی نبوده. ولا لیل ولا نهار ولا شمس ولا قمر، شب و روزی نبود، شمس و قمری نبود. ولا نجوم ولا سحاب، ستاره و ابری نبود. ولا مترون ولا ریاه. ثم ان الله، اینجاش نقطه حساس ضرب نهایی، ثم ان الله تبارک و تعالی، سپس خدای متعال چی؟ اراده فرمود. این تیکر عربیشو بنویسین. احب، دوست داشت، ان یخلق، خلق کند، خلقن، احب ان یخلق خلقن، خدا بود و نور بود و حقیقت بود و هیچ نبود، اراده فرمود. احب ان یخلق خلقن، اراده دوست داشت، اراده فرمود که خلق کنه خلقی را. برای چی؟ یعظمون عظمته، خدا دوست داشت یه عده‌ای رو خلق کنه که تعظیم کنند عظمتش را. و یکبرون کبریاءه، اینو زیرش خط بکشین، و یکبرون کبریاءه، ترجمه‌اش چیه؟ کبریاییت و جبروت خدای متعال را بزرگ بشمارند. و یجلون جلاله، جلالت او رو تجلیل کنند. انتهای روایت امیرالمومنینیه. یه خود دست نگرم دارم این تیکر رو جا بندازم بعد بقیه شو بگم. یه تعبیری بگم از یکی از اساتید اخلاق، تعبیر یه جوریه ولی جا میندازم اصلاً. ایشون میگفتش که خدای متعال به کبریاییت و عظمت خودش آلرژی داره. کسی بخواد در درگاه خدا بگه منم یک کسی هستم، زمین میخوره. خدای متعال میگه، امام صادق علیه السلام میفرمایند که وحی الهی است، خدای متعال میخواهد خلق کند که چه بشود؟ یه عده‌ای تعظیمش کنند. به یه معنای روایت نمیگه الان خدا همین یه حکمت را داشت برای خلق، داره به من و تو یاد میده. تو که خلق شدی میدونی برای چی خلق شدی؟ برای اینکه یعظمون عظمته، برای اینکه خوب احساس فقر تو به خدای متعال عرضه کنی، بگی خدایا من در برابر تو هیچی نیستم. و یکبرون کبریاءه، در برابر کبریاییت خدا هی تکبیر بگویی، هی ابراز کوچکی کنی. خدا تو رو خلق کرده که بهش بگی من هیچی نیستم، من اومدم تو عالم میگم تو یکی من یکی. فرق حکمت خلقت، دستور خلقت با عمل کرده بشر. بشر میگه تو یکی من یکی، خدا میگه بابا تو هیچه هیچه هیچی، خلقت کردم بهت بگم که ببین تو رو خلق کردم که تکبیر کنی این عظمت را. میتوانی برو یک دنیای دیگر، یک خدای دیگری که از تو بزرگ داشت و تعظیم نخواهد. وقتی من میگم خدایا الان حال ندارم بگم الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم و رکوع برم و سجده برم و تشهد بخونم، چه جلوه ای از جلوات عبد بودن و تکبیر خدای متعال است. یعنی خدایا تو هرچی میخوای بخوام، منم اینو بخوام. قربون فاطمه زهرا برم، حضرت زهرا میفرماید خدا نماز را مقدر فرمود، واجب فرمود. اگه عربیش یادم بیاد بگم، برای پاک کردن شما از کبر. کسی روایتو شنیده یا نه؟ عربیش نیومد. لتنزیعکم من الکبر، یه همچی تعبیری الان یادم. شما نگاه کن سیستم فقر رو که راجبش صحبت کردیم، رجوع به وجدان رو که راجبش صحبت کردیم، دیدیم سرشاخ این وجدان و درونی من این است که من بگم من یه چیزیم، من یه کسیم برای خودم. بعد بهانه هاشم جور میکنم و میگم من مسجود ملائکم. ببخشید کی شما رو مسجود ملائکه کرد؟ آدم مسجود ملائکه است. تازه بر روایت شو ببین خود آدم برای چی سجده کردن. کی گفت تو مسجود ملائکه‌ای؟ تازه اگه گفتی آدم مسجود ملائکه است، اب نداره. خب اگه شما مسجود ملائکه‌ای، آبجیت هم مسجود ملائکه است، همسرت هم مسجود ملائکه است، اجمالا فعلا هم رو همدیگه سجده کنن. خدا به کبریاییتش آلرژی داره. خدایا تو لنگ درکت نماز منی؟ نه من اصلا نه به تو نه به نمازت نه به تمام دنیا و مافیاش کاری ندارم، من میخوام تو در برابر این عظمت کوتاه بیای. نمیای. نقص در بندگی علتش نقص در توحیده. توحید بلد نیستیم. شما نگاه کن با این روایت چه دنیایی رو میشه زیر و رو کرد. البته از کلی من این دورش حاشیه نوشتم اینو که ای وقت کردیم با هم بگیم. خلقت کردم تا حالا رجوع کنیم بحث اصل تکه بحث اصلی بحثمون. گفتیم وقتی من به خودم رجوع میکنم میابم که همه نیازم، یه دونه انگشتم رو با چسب میبندم میبینم زندگیم لنگ میشه، تمام این هیکل و خدا آن به آن ارادهشو در اختیارم گذاشته، من تو خط خودم هم. بندگی کجاست؟ ما خودمونو بنده میدانیم؟ رجوع کنیم به خودمون ببینیم در برابر این همه فقری که خدا به چشم ما به رخ ما میکشاند که آخه تو چی هستی؟ یه ویروس معلومی از کجا اومده؟ آقای درودی و خانمشون دو هفته اسیر بودن، معلومی چیه چجوریه؟ آه تو چی هستی بنده؟ حالا این اگه بیاد تو زندگی ما، این چقدر زندگی خوشگل میشه. همه آرامشی که الان میگفتن، این آرامشه وقتی که من فقرمو یافتم. من میابم که چیزی نیستم. وقت تازه معلوم میشه اینایی که همه زندگیشون آرزو میکردن کاش که یه شب تا صبحی بود، یه صبح تا شبی بود، عبادت میکردن، اینا میفهمن چیه. بعد به امام سجاد علیه السلام میگن آقا آخه شما هلاک شدید انقدر خودتون رو به عبادت انداختید. میگه امیرالمومنین رو ببین چی بوده، اون دفعه خوندم روایت حضرت سجاد علیه السلام، حضرت امام رضا علیه السلام، حضرت گفتم من هزار تا ختم قرآن فقط تو این لباس کردم، هزار شب هزار رکعت نماز. اونی که میگه آقا مگه کار من فقط نمازه، حقیقت بندگی را نمیفهمد. نه، کی میگه همه کار تو فقط نمازه؟ اما نماز رو میفهمی؟ توجه به خودت داری؟ کوچکی تو در برابر خدا را یک بیننده بیرونی چگونه میبیند؟ تو که همش منم منمی. یه نمونه شو بگم خانم دوستخا، یکی از عللی که افراد نمیتوانند بگذرند و ببخشند و عفو کنند وجود کبر درونی است. میگه من همان کسی بودم که تو به این منه لگد زدی، تو به این منه چیزی گفتی، پس من نمیتونم بگذرم. ببین کبر تو کجاست؟ کبره یه جور نگه حتما میگه طرف اینجور نشسته خیلی. حالا بعد ببین من و آقای دانشفت چقدر باید بریم رو خودمون کار کنیم به یه روزی برسه که این نه این مانع نشه. مانع دیگه. البته این ثمرش اینه که ما به خودمون رجوع کرده باشیم، یافته باشیم که چقدر بدی داریم. این بدی منه، بدی منه، نه بدی تو. بدی منه که نمیتونم از خودم بگذرم. میگم من آخه بر خودم یه کسی بودم که تو نشستی مثلا اینجوری در حق من سخن گفتی. خب این بدی منه، در بدی تو نیست. وقتی یادتون بیاد مرحوم عاشق محمد باقر علم الهدا میگفت اگر کسی، اینو جمله رو یه بار گفتم، میگفت اگر کسی به قدر ارزنی بیماری در قلبش باشه، بیماری مثل کبر، بیماری مثل خودپسندی، بیماری مثل فخر فروشی، بیماری مثل حسد، بیماری مثل بنده شهوت بودن، قدر ارزنی بیماری در قلبش باشه، این تو پاک نشه بهش نمیره، تو پاک نشه بهش نمیره. خانومه به آقایشون، یه آقایه به خانومش میگه خب تو رو حرف من حرف زدی، پشت پرده، سری پشت پردهش کبر. کبر یعنی بیماری. به میزانی که این بیماری رو داری راهی به بهش نداری. اجمالا همه معطلیم مگه استثنامون. ایشالله شما هم معطل نباشید. من که خودم بیماری هم میشناسم. وقتی من بیابم که حقیقت وجودیم چیه، باید قدم بعدی، این که گفتم مقدمه درمانه، یعنی قدم بعدیش تازه میشه خدای من چجوری اینو درمان کنم، خب نمیتونم پامو بذارم از رو خودم رد شم. حضرت زهرا میگه ببین بیشتر نماز بخون، اصلا خدا این نمازو گذاشته که تو از این پاک شی. بیشتر بگو لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، بیشتر بگو. روایت تا اینجا داشته باشین، یه ادبی به امیرالمومنین و وجود مقدس خاتم الانبیا داشته باشین. در ادامه حضرت صادق علیه السلام میفرمایند فقال، وقتی به این نقطه رسید که خدا اراده فرمود ثم ان الله تبارک و تعالی احب ان يخلق خلقا يعظمون عظمته و يكبرون كبرياءه و يجلون جلاله فقال كونا ذلین، كونا ذلین، به اون دو سایه، به اون دو حقیقت، به اون دو نور نخستین فرمود كونا باشید. اول ما خلق الله نور و نبی که یا جابر. بعد شما میذارید بغل این روایت خدای متعال خطاب فرمود، اراده فرمود که خلق کند، فرمود کونا ذلین فکانا کما قال الله تبارک و تعالی. خدا اراده فرمود که خلق کنه، اشاره فرمود گفت شما دوتا باشید. حقیقت نور محمدیه و نور علویه در این نقطه آغاز شد. اینم شد ابتدای خلقت. به فرشته گفتن تو، به جبرئیل گفتن تو علی را از کجا میشناسی؟ ما متحیر مونده بودیم، آمد به ما تسبیح آموخت. در حکمت‌های آموختن تسبیحات حضرت زهرا به صدیقه کبرا آمده مراجعه بکنید. حضرت فرمودن همان گونه که مادرمون فاطمه زهرا در خلقت نورانیش، غذایش و طعامش تسبیح خدای متعال بود، در دنیا پیغمبر به فاطمه دستور فرمود فاطمه جان احساس ناتوانی و خستگی میکنی، از همان طعامی که وجود نورانیت متنعم بود به همون طعام متمسک شو، بگو الله اکبر، بگو الحمدلله، بگو سبحان الله، انرژی بگیری، توان بگیری، خدا به عنایت میکنه. این حقیقت عالمه ها. بعد بهش گفتم مادرت برنامه روزانه چیه؟ گفت از این ور میره اون ور، این چیه اینا؟ ریشه های فرش رو صاف میکنه، از اون ور میاد میگه چرا یکی در کجش کرد، دوباره اینو صاف میکنه. به اون یکی میگی بابا مشکل زندگیتون چیه تو این 40 ساله؟ میگه یه روزی به من این جمله رو گفتن، 40 ساله اسیره. اینا تاریکیه دیگه. نور اینجاست و رسیدن به این نقطه که ها تازه خدا وقتی میخواد خلق کنه میگه من تو رو خلقت کردم، همه زندگیت رو از من بدانی، زبان شکرت، زبان تسبیحت، زبان تحلیلت، زبان لا حول ولا قوتت، همه وجود تو میخوام حس کنی که همش از منه، نه فقط یه روزی بهت دادم رفتی. آن به آن تو بحث عدل میخونیم، آن به آن عنایت خدای متعال برای این که من باشم، نه برای این که نفس بکشم. عوضی گفتی آقای سعدی که در هر نفسی دو نعمت موجود است. نه بابا، در هر نفسی خب طرف افتاده زندگی نباتی داره، اینم دو نعمت موجوده. فرقش با تو تو همینه که اون افقی تو عمودی هستی. در هر ثانیه ای، در هر آنی تو چه داری؟ همه وجودت وابسته است، آویزان به عنایت خدای متعال. بازم میگی من اینجور فکر کرده بودم، شما چرا خلاف من فکر کردی؟ این حقیقت تربیته. اونایتون که بچه دار هستین یا ایشالله خواهیم بود، غیر از این که رادیکال یادش بدین، بابا یه خورده از این عالمان براش بگین، غیر از این که فقط دنبال این هستین که بچه‌م در ایام بارداری مادرش یه آرامشی داشته باشه، پس من نمیدونم آب هویج بهش براش بگیرم یا آب سیب بگیرم، مثل که یه چیزای دیگه ای هم لازمه. مادری که در ایام بارداری زبانش به تسبیح خدا متنعم است، این مادر اثر تکوینی وجودی فرزندش یه چیز دیگه است. تسبیح در عالم وجود یه حقیقت مجزایی است از بقیه اذکار. به همون نشان که وقتی تسبیح میکنی بعد تقدیس میکنی، میگی من تو تسبیحتم ناقصم، سبوحون قدوس. تسبیح کار میکنه تو عالم خلقت. من غافلم بابا، هنوز 3 ماه دارم میپرسم ببینم این رنگ ابرو میخوره مثلا به این رنگ پوست من یا نه. تازه نه برای محرمم، برای نامحرمم میخوام به چی نمیشه. بله محرمو که خیلی آدم نگاه نمیکنه، نامحرمه که ببینه میگه چقدر بهتون میاد. تو ببین فاضلابی که ما توشیم با حقیقت وجودی که در عالم خلقت، زندگی که ما ترسیم کردیم بهش میگیم زندگی. این زندگیه. لا اله الا الله، الحمدلله رب العالمین. یه استراحتی بکنین، بحث موادمون تموم نشد، بعد انشاءالله ادامه. به امام صادق علیه السلام که این روایت رو برای ما مطرح فرمودن صلوات تقدیم کنم.